ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید با وجود اختلاف‌های اساسی، پیشرفت‌هایی در نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با 5+1 به دست آمده است. گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا برای دومین روز در افغانستان ادامه می‌یابد. و اتحادیه اروپا 11 تن از جدایی طلبان شرق اوکراین را به فهرست تحریم‌های خود افزود. سلام، شنونده ارجمند رضا ولی‌زاده هستم با مجله خبری این ساعت. در آستانه پیوستن شماری از وزرای خارجه گروه 5+1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت که نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی صورت نگرفته است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران مصاحبه می‌کرد افزود:
نمیتونیم بگیم که در محتوای مذاکرات هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ داده، ولی در نگارش متن که خودش البته قسمت مهمی از مذاکرات هست، ما پیشرفت نسبتاً خوبی رو داشتیم.
در پی دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است مذاکرات فردا یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5+1 ادامه یابد. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود را امروز در نشستی خبری اعلام کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% آرا به عنوان پیشتاز انتخابات معرفی شد، اما عبدالله عبدالله نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب سازمان یافته متهم کرده و گفته است این نتایج را نمیپذیرد. اتحادیه اروپا 11 تن از جدایی طلبان هوادار روسیه را که در شرق اوکراین جمهوری خودخوانده اعلام کردند مشمول تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین مسدود شدن اموال این افراد می‌شود. در این فهرست 11 نفره از جمله اسامی مقام‌های خودخوانده‌ای که مناطق خود را جمهوری دونتسک و جمهوری لوهانسک نامیدند دیده می‌شود. بدین ترتیب شمار کسانی که اتحادیه اروپا آنها را به خاطر تهدید علیه تمامیت ارضی اوکراین مشمول تحریم کرده به 72 نفر رسید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در تماس‌های تلفنی با رهبران ترکیه، اندونزی و کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. آقای روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که هم‌اکنون در وین حضور دارد خواست است تا امکانات جنبش عدم تعهد برای توقف حملات به غزه به کار گرفته شود. و در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات دست کم به 126 کشته رسیده است. بامداد امروز شنبه حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. مرداد قاسم‌فر همکارم گزارشی داره در همین باره.
وزرای خارجه کشورهای عربی در قاهره روز شنبه گرد می آیند تا درباره درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه که تاکنون به کشته شدن بیش از 125 فلسطینی انجامیده گفتگو کنند. کویت به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب درخواست برگزاری این نشست اضطراری میان اعضا را مطرح کرده است. تاکنون میان کشورهای عربی در واکنش به بحران میان اسرائیل و حماس که از روز سه‌شنبه گذشته و با حملات مداوم هوایی اسرائیل به غزه آغاز شد، هیچ هماهنگی دیده نشده است. مصر به عنوان یک میانجی سنتی در منازعات اسرائیل و حماس میگوید تلاش‌هایش برای کاهش خشونت‌ها تاکنون با سرسختی و عدم استقبال مواجه بوده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، درباره علت تأخیرها در این واکنش میگوید:
در این میان من معتقدم که سه عامل خیلی مهمه. عامل اول این که کشورهای عربی برخلاف سال 2009 که تونستن دور هم جمع بشن و در موقع سوریه و برخی کشورهای دیگه که الان تغییراتی در آنها صورت گرفته اون موقع حاضر بودن، در حال حاضر اختلافات در گروه کشورهای عربی خیلی زیاده و به این خاطر تحرک سیاسی رو یه مقدار مشکل میکنه. مسئله دوم این که اینها امیدوار بودن که شورای امنیت یک قطعنامه‌ای در رابطه با اوضاع غزه و حمله اسرائیل صادر کنن، همونطور که در 2009 قطعنامه 1860 صادر شد. منتها شورای امنیت فقط به موضوع کمک‌های انسانی به غزه بسنده کرد. مسئله سوم هم توازن قوایی که در خود جنگ الان رخ داده. قدرت آتش حماسی‌ها خیلی بالاست و نسبت به سال 2009 خیلی متفاوته. تا کنون 410 موشک داخل اسرائیل، اهدافی مانند تل‌آویو، فرودگاه بن گوریون، مراکز مهم تجمع ارتشیان اسرائیل به اینها حمله شده، تلفات خیلی سنگینی هم وارد کردن و یه مقداری اوضاع را عوض کردن. ضمن اینکه جهان عرب انتظار داشت که همانند گذشته کشور مصر وارد بشه و یک نوع آتش بس فوری بین دو طرف برقرار کنه.
از سوی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا نیز از آنچه که شرایط انسانی و باختن زندگی ها در غزه بر اثر 5 روز بمباران اسرائیل خوانده به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای هگ که در توییترش از بیان این نگرانی در گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داده، افزوده است که به زودی بیانیه هم از سوی بریتانیا در این باره منتشر خواهد شد. آسوشیتد پرس می نویسد این سخنان آقای هیگ با موضع رسمی که بریتانیا تاکنون در این باره گرفته و در سخنان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با بنیامین نتانیاهو و همتای اسرائیلیش تلفنی مطرح شده فاصله زیادی دارد. آقای کامرون اسرائیل را برای پاسخ دادن به موشک پرانی های حماس محق دانسته بود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به طور سنتی همیشه مواضع دولت بریتانیا در رابطه با فلسطین و اسرائیل همیشه موضع نزدیک به موضع کاخ سفید بوده، در حالی که آمریکا پیشنهاد میانجیگری کرده در این میان. حالا این مسئله احتمالاً دولت بریتانیا هم خودش رو ملحق خواهد کرد به این پیشنهاد میانجیگری.
روز شنبه تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه به قاهره وارد شد تا در گفتگویی با مقامات مصری برای پایان این درگیری فشارها را افزایش دهد.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. 30 سال پس از شکایت ایران به دادگاه بین المللی لاهه با موضوع نقض بیانیه الجزایر توسط ایالات متحده آمریکا، این دادگاه واشنگتن را مقصر شناخت و آمریکا را موظف کرد تا هزینه‌های حقوقی پرونده را پرداخت کند. دادگاه لاهه پیشتر در سال 1377 به سود ایران رأی داده بود، اما میزان خسارتی که باید پرداخت شود تا کنون تعیین نشده بود. فرین آسمی گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دادگاه لاهه واشنگتن را موظف کرده در رابطه با پرونده نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا مبلغی را در حدود 842,000 دلار به علاوه سود بانکی این مبلغ در 30 سال گذشته به ایران پرداخت کند. ایرنا روز جمعه به نقل از روابط عمومی مرکز امور حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری این مطلب را منتشر کرده است. بر پایه بیانیه عمومی الجزایر، آمریکا متعهد شده که تمام دعاوی حقوقی اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی در محاکم آمریکا را مخدومه کند و تمام احکام توقیف و دیگر احکام قضایی صادره را لغو کند. بیانیه الجزایر مربوط به اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا است. ایران 30 سال پیش به دیوان لاهه شکایت کرده بود که آمریکا بیانیه الجزایر را نقض کرده. در 13 آبان 1300 58 جمعی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و آنجا را تصرف کردند و 52 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگان دیپلمات‌های آمریکایی که 444 روز به درازا انجامید، باعث اختلاف بین ایران و آمریکا شد. در سال 1359 دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد حل اختلاف ایران و آمریکا برآمد و زمینه مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلاف‌ها را فراهم آورد. در زمان نخست وزیری محمد علی رجایی مذاکراتی انجام شد که به صدور بیانیه‌های الجزایر در دی ماه 1359 منتهی شد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهدات خود عمل نکرده و دستوری که ریاست جمهوری آمریکا در اسفند سال 59 صادر کرده به دلیل عدم خاتمه دادن به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های آمریکا به گفته ایران به منزله نقض بیانیه الجزایر است. دادگاه لاهه در سال 1377 به سود ایران رأی داده بود، اما میزان خسارتی که باید آمریکا به ایران پرداخت کند تا کنون تعیین نشده بود.
گزارش فرین عاصمی رو میشنیدیم. قائم مقام حزب اعتماد ملی محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری رو تهدید کرده که درباره سفرهای خارجی او و جلساتش با افرادی نامشخص در این سفرها افشاگری خواهد کرد. رسول منتجب‌نیا گفته که آقای مصباح یزدی پرونده‌ای هم در این ارتباط داره. محمد رضا یزدانپناه گزارشی داره که با هم میشنویم.
رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی تهدید کرده که درباره سفرهای محمد تقی مصباح یزدی به انگلیس و آمریکا، جلسه های این عضو مجلس خبرگان رهبری در این کشورها و پرونده او افشاگری خواهد کرد. قائم مقام حزب اعتماد ملی در واکنش به سخنان آقای مصباح یزدی که از حسن روحانی پرسیده بود دینش را از قم گرفته یا از انگلستان، به ایسنا گفته که سوابق رئیس جمهور ایران مشخص است. آقای منتجب‌نیا محمد تقی مصباح یزدی را تهدید به افشاگری کرده و خطاب به او گفته بگویم که شما چند سفر انگلیس و آمریکا رفته اید و با چه افرادی جلسه داشته اید؟ می خواهید پرونده اتان را بگویم چیست؟ سفرهای عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم به کشورهای مانند آمریکا و کانادا چیز پنهانی نیست. خود آقای مصباح یزدی در جریان یک سخنرانی در آذر ماه سال 90 گفته که به 40 کشور دنیا از جمله به آرژانتین سفر کرده است. عکسی از او در بسیاری از سایت‌های اصولگرا و اصلاح طلب منتشر شده که محمد تقی مصباح یزدی را سالها قبل در حالی که کت و شلوار پوشیده در کنار افرادی مانند حسین نصر از مشاوران فرح پهلوی و صادق خرازی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و در آمریکا نشان می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روز 14 بهمن سال 1369 نوشته که محمد تقی مصباح یزدی به نزد او آمده، گزارش سفرش به آمریکا و کانادا برای شرکت در یک سمینار فلسفی را ارائه داده و در پایان درخواست پول بیشتری کرده است. آقای مصباح همچنین سفرهای زیادی نیز که هدف آنها دانشگاهی اعلام شده به کانادا داشته. اما حالا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته که استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در این سفرها با افراد خاصی جلسه داشت و در این باره پرونده دارد. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، میگوید که اگر رسول منتجب‌نیا مدارک یا اطلاعاتی درباره ارتباطات محمد تقی مصباح یزدی با افرادی در خارج از ایران دارد، باید آنها را اعلام و منتشر کند.
اگر آقای منتجب‌نیا واقعا سندی دارند و میتونن درباره آقای مصباح یزدی افشاگری بکنند و ایشون مثلا روابطی داره با یه محافل خارجی که علیه منافع ایران ایشون خط میدن، یا هر وابستگی دیگه به هر محفلی داره و قابل افشاگریش، نبایستی فقط تهدید کنن، باید دقیقاً رو بکنن، به خصوص برای شخصی که توی این سالها بیشترین دشمنی را علیه تحولات دموکراتیک در ایران، علیه قانون در ایران، علیه جمهوریت در ایران، علیه منافع ملی ایران کرده. خب اگر کسی سندی داره باید رو بکنه، نه اینکه فقط تهدید بکنه.
محمد تقی مصباح یزدی از اصلی ترین مخالفان جناح اصلاح طلب در ایران و منتقدان جمهوری اسلامی است. برخی اصلاح طلبان و مخالفان حکومت ایران از او به عنوان توریسین خشونت دینی در کشور نام میبرند. هرچند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آقای مصباح به عنوان فقیه، فیلسوف و دانشمند بزرگ اسلامی که شخصا به وی ارادت دارد و در معرض تخریب دشمنان قرار گرفته نام برده است. محمد تقی مصباح یزدی و تعدادی از شخصیت‌های نزدیک به او در ماه‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به نوعی نزدیکی با انگلستان یا تأثیرپذیری از فرهنگ غربی متهم کردند. آقای روحانی دکترای حقوق از دانشگاهی در بریتانیا دارد.
گزارش محمد رضا یزدانپناه رو میشنیدیم و یک خبر کوتاه در پایان این مجله خبری. نوام چامسکی فیلسوف آمریکایی از ایران خواست تا مرضیه رسولی روزنامه‌نگار ایرانی را که به 2 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده آزاد کند. بخش بعدی خبرها ساعت 6:30 عصر به وقت ایران خواهد بود.